این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متهم کرد که بر سر راه حضور کارشناسان ایرانی در نشست‌های بین‌المللی مانع تراشی می‌کند. بر اثر چندین انفجار در بغداد یک پلیس کشته و 17 نفر مجروح شدند. و دو مرد به جرم قتل و قاچاق مواد مخدر در اهواز به قتل آویخته شدند. ساعت 9 شب در تهران، 6:30 دقیقه در اینجا پراگ، پایتخت جمهوری چک. شب بر شما خوش همراهان رادیو فردا. فهیمه خضرحیدری هستم با مجله شبانگاهی در کنار شما. در کمتر از 30 دقیقه پیش رو همراه باشید با ما. اما پیش از هر چیز همکارم مانیا منصور در استودیو همراه ماست و خبرهای این ساعت رو از اون میشنویم.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متهم کرد که بر سر راه حضور کارشناسان ایرانی در کنفرانس‌های بین‌المللی و کارگاه‌های آموزشی مانع تراشی می‌کند. آقای صالحی که در کنفرانس عمومی آژانس در وین سخن می‌گفت، دلیل این امر را اعمال فشار سیاسی برخی کشورها دانست و افزود محدودیت‌های ایجاد شده بر ایمنی تأسیسات هسته‌ای ایران تأثیر منفی خواهد گذاشت و ممکن است به حوادث خطرناک هسته‌ای با ابعاد بین‌المللی منجر شود. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین از گزارش اخیر آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران انتقاد کرد و گفت به نظر می‌رسد آژانس از بحران اعتبار و صلاحیت اخلاقی در رنج است. به گزارش خبرگزاری فارس، دو مرد، یکی به اتهام قتل و دیگری به اتهام قاچاق مواد مخدر، روز دوشنبه در زندان اهواز به دار آویخته شدند. بنا به این گزارش، حکم اعدام آنها پس از آنکه توسط دادگاه عالی تایید شد، به اجرا درآمد. قتل، تجاوز، مبارزه مسلحانه و خرید و فروش بیش از 5 کیلوگرم مواد مخدر جرم‌هایی هستند که در قوانین جمهوری اسلامی مجازاتشان مرگ است. سازمان‌های حقوق بشری و فعالان این حوزه همواره مقامات جمهوری اسلامی را به خاطر آمار بالای اعدام در ایران مورد انتقاد قرار دادند. به گزارش مرکز فرماندهی ارتش عراق، بر اثر انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در جنوب بغداد، یک پلیس کشته و 5 نفر مجروح شدند. پیش از این حادثه نیز در همان منطقه یک خودروی حامل مواد منفجره با خودروی گشت پلیس برخورد کرد که بر اثر آن 7 سرباز مجروح شدند. همچنین بر اثر انفجار دو بمب کنار جاده‌ای در منطقه العمیل بغداد، 5 غیر نظامی مجروح شدند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران میگوید جریان حذف کننده در مقابل رهبر جمهوری اسلامی هم خواهد ایستاد. آقای خاتمی امروز دوشنبه در دیدار با گروهی از دانشجویان گفت جریانی تند میکوشد تا آنچه را که مطابق میلش نیست به نام دفاع از انقلاب حذف کند و این جریان در نهایت در مقابل آیت الله خامنه‌ای و کل نظام خواهد ایستاد. آقای خاتمی ضمن انتقاد از فشارهای وارد شده بر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و آیت الله علی محمد دستغیب که از منتقدان حکومت ایران هستند، خواستار ایجاد فضای امن و آزاد و آزادی تمامی زندانیان سیاسی شد. یک منبع آگاه به رادیو فردا گفت دادستانی تهران برای حسین درخشان، وبلاگ نویس و روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی، درخواست حکم اعدام کرده است. آقای درخشان که چندین سال در کانادا و اروپا زندگی کرده بود، دو سال پیش چند روز بعد از بازگشت به ایران بازداشت شد. مقام‌های قضایی پیشتر اتهامات او را توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام و راه اندازی سایت‌های مستهجن اعلام کرده بود. نشست 3 روزه مجمع عمومی سازمان ملل از امروز دوشنبه در نیویورک برگزار می شود. سران 140 کشور جهان در این نشست درباره راهبردهای جدید برای مبارزه با فقر گفتگو می کنند. سازمان ملل 10 سال پیش برنامه 15 ساله‌ای را تحت عنوان اهداف توسعه 1000 معرفی کرد که از جمله شامل مقابله با فقر شدید و کاهش مرگ و میر کودکان در جهان می شد. وزارت علوم ایران ممنوعیت پذیرش دانشجو در 12 رشته علوم انسانی و هنر را تکذیب کرد. ابوالفضل حسنی، مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی، روز یکشنبه گفته بود پذیرش دانشجو در 12 رشته علوم انسانی و هنر منوط به بازنگری در دروس این رشته هاست. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای حسنی امروز با تغییر سخنانش گفت تنها ایجاد رشته های جدید در برخی حوزه های علوم انسانی و هنر منوط به بازنگری در دروس خواهد بود. و در پایان آنکه در پی حمله یک هواپیمای بدون سرنشین به شمال غرب پاکستان، 5 شبه نظامی کشته شدند. مقام‌های اطلاعاتی پاکستان می‌گویند هواپیمای مذکور که احتمالاً متعلق به ارتش آمریکا بوده، به خانه‌ای در یکی از مناطق وزیرستان شمالی حمله کرده. خبرگزاری آسوشیتد پرس می‌گوید این 14 حمله یک هواپیمای بدون سرنشین به شمال غرب پاکستان در 20 روز گذشته بوده است.
سپاسگزارم همکارم مانیا منصور با خبرهای این ساعت رادیو فردا. و در ادامه مجله این شبانگاه رادیو فردا چه خواهید شنید؟ پس از 30 سال جیمی کارتر رئیس جمهوری اسبق امریکا جزئیات تازه‌ای از گروگانگیری سفارت امریکا در ایران گفته است. انتخابات افغانستان و زمزمه‌های درباره تقلب در انتخابات. و در سوئد راستای میانه بر سر قدرت باقی می‌مانند. اینها و بیش از اینها در مجله این شامگاه رادیو فردا، با ما بمانید تا بشنوید. یک بار دیگر دولت محمود احمدی نژاد و مجلس شورای اسلامی با هم اختلاف پیدا کردند. موضع‌گیری‌های تازه آقای احمدی نژاد در قبال مجلس نشان می‌دهد که دامنه اختلافات میان قوه مقننه و مجریه شدت یافته. پیشتر آقای احمدی نژاد بخشی از مصوبات مجلس را مغایر با شرع و قانون اساسی خوانده بود و گفته بود هیچ قانونی نبوده که دولت آن را اجرا نکرده باشد، اما آنچرا که اجرا نمی‌کند قانون نیست. آقای احمدی نژاد در تازه‌ترین سخنانش درباره مجلس گفته است مجلس در رأس امور نیست و قوه مجریه بار اصلی اداره کشور را بر دوش می‌کشد. گزارشی بشنوید از همکارم فرینه عاصمی.
در سالهای اخیر دولت محمود احمدی نژاد بر سر موارد متعددی با مجلس شورای اسلامی اختلاف پیدا کرده بود. این بار اما اختلاف بر سر عملکرد و قدرت مجلس و دولت است. محمود احمدی نژاد در مصاحبه اختصاصی با روزنامه ایران، روزنامه دولت جمهوری اسلامی، گفته آیت الله خمینی وقتی مجلس را در رأس امور دانسته بود که نظام حکومتی در ایران پارلمانی بود، در حالی که اکنون قوه مجریه قوه اصلی است. در واکنش به این گفته‌ها، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنانی گفت که اگر آیت الله خمینی بر قوه مقننه تاکید می‌کرد و می‌گفت که مجلس در رأس امور است، برای این بود که دیکتاتوری در ایران تکرار نشود. ساعتی پس از انتشار سخنان محمود احمدی نژاد در روزنامه ایران، وبسایت اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان بخشی از مصاحبه او را در سال 1363 درباره اهمیت مجلس منتشر کرد. در این مصاحبه آقای هاشمی گفته بود اگر این مجلس این خاصیت و این مردم را نداشت، نمیتوانست فتنه ای مثل بنی صدر را از میان بردارد و اینجا ما مجریان کشور را انتخاب میکنیم. درگیری میان مجلس و دولت واکنش هایی هم داشته. احمد توکلی نماینده اصولگرای منتقد دولت در مجلس شورای اسلامی در سایت خود الف بخشی از اظهار نظرهای آیت الله خامنه ای را در تایید این موضوع که مجلس در رأس امور است منتشر کرده و در سخنانی که روز دوشنبه منتشر شد گفته مجلس در شکل کلی بر قوه مجریه برتری دارد. آقای توکلی همچنین گفته مجلس می تواند به عدم کفایت رئیس جمهوری رأی دهد، ولی حذف مجلس برای رئیس جمهوری یا قوه مجریه امکان پذیر نیست. علی مطهری نماینده مجلس و یکی از منتقدان جدی دولت محمود احمدی نژاد هم در واکنشی به گفته های رئیس جمهوری گفته که مجلس در رأس امور قرار دارد، مگر اینکه نظر رئیس جمهوری این باشد که مجلس فعلی در رأس امور نیست. آقای مطهری همچنین گفته مجلس هشتم به وظایف نظارتیش عمل نکرده و در بسیاری از مواردی که باید از رئیس جمهوری سوال می‌کرده و از ابزارهای قانونی برای نظارت در امور اجرایی استفاده می‌کرده این کار را نکرده. در این حال محمد جواد ابتهی نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی گفته سخنان علی لاریجانی به صلاح نبوده و مطرح شدن این مسائل در حالی که رئیس جمهوری در نیویورک است تنها دامن زدن به مسائل حاشیه است. مجلس و دولت آقای احمدی نژاد تاکنون بر سر ترکیب اعضای کابینه دولت دهم، مترو تهران، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، تأخیر در ارائه لایحه بودجه سال 89 از طرف رئیس جمهوری، پیشنویس برنامه 5 ساله توسعه توسط دولت و نحوه تصویب قانون بودجه توسط مجلس با هم اختلاف داشتند. این اختلافات تا آنجا پیش رفت که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در کنار حمایت‌های همیشگی از دولت به جناح‌های سیاسی و اصولگرایان هشدار داد تا از دامن زدن به اختلافات سیاسی پرهیز کنند.
گزارش همکارم فرینه عاصمی را شنیدید.
و سارا شورد، بانوی جوان امریکایی که در پی بیش از یک سال بازداشت در ایران به تازگی در آستانه سفر محمود احمدی نژاد به امریکا با وثیقه آزاد شده است، از نخستین فرصت برای تاکید بر بیگناهیش بهره گرفته، در حالی که مسئولان دولتی ایران میگویند آزادی او نشان دهنده عطوفت اسلامی تهران است و امریکا هم در واکنش به آن باید 11 ایرانی زندانی در آن کشور را آزاد کند. علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارشی دارد درباره همین ایرانیان.
از شمار ایرانیان زندانی در آمریکا خبر دقیقی در دست نیست و آنچه هم در دست هست زد و نقیض است. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، از 11 ایرانی در زندانهای آمریکا یاد می‌کند، در حالی که حسن قشقاوی، سلف او، که اکنون به معاونت کنسولی و امور ایرانیان خارج در همان وزارتخانه ارتقای مقام پیدا کرده است، از وجود 64 ایرانی به گفته او در بند در آمریکا خبر می‌دهد. همزمان محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی دیشب یک شنبهش با کریستیان امانپور، خبرنگار نیمه ایرانی که از CNN به شبکه تلویزیونی ABC آمریکا کوچ کرده است، بر این ضد و نقیض بودن دامن زده و یادآوری کرده است که همکنون 8 تن از ایرانیان به طور غیرقانونی در آمریکا زندانی هستند که از کشورهای دیگر روبوده شدند. در هر حال آنچه مسلم به نظر می رسد این است که پیشنهاد مبادله 11 ایرانی زندانی در آمریکا با 2 جوان آمریکایی بازداشت شده در جمهوری اسلامی در میان آمده است. این 2 جوان آمریکایی به گفته خانواده‌هایشان هنگام کوهپیمایی در مرز عراق و ایران سهواً وارد خاک ایران شدند و ماموران جمهوری اسلامی آنها را بازداشت کردند. این 2 جوان را بانوی جوان آمریکایی دیگری به نام سارا شورد همراهی می‌کرد که در آستانه سفر محمود احمدی نژاد به آمریکا با قید وثیقه آزاد شد. این 3 آمریکایی در آغاز به عبور غیرقانونی از مرز و سپس به جاسوسی بر ضد جمهوری اسلامی متهم شدند. سارا شورد که با وثیقه 500,000 دلاری آزاد شده است، در اولین فرصت بر بیگناهی خود و همراهانش شین باور و جاش فتال تأکید کرد.
We committed no crime and we are not spies.
ما مرتکب هیچ جنایتی نشده ایم و ما جاسوس نیستیم. ما نیت هیچ گونه آسیب زدنی به دولت ایران و شهروندانش نداشتیم. افسوس من از اینکه نمیتوانم این لحظات را با شین و جاش شریک شوم خرد کننده است و من امروز در برابر شما در حالی ایستاده‌ام که 1/3 من آزاد است.
سارا شورد، آمریکایی زندانی پیشین در جمهوری اسلامی. اما 11 ایرانی زندانی در آمریکا کیستند؟ بیشترشان کسانی هستند که به گفته جمهوری اسلامی نیروهای اطلاعاتی امنیتی آمریکا آنها را به طور غیرقانونی از کشور دیگری ربوده و با خود به آمریکا بردند. امیر حسین اردبیلی، امیر شهرزاد امیر قلی‌خانی، علی امیر نظمی، بکتاش فتاحی، حسن سعید کشاری، محسن افراسیابی، مجید کاکاوند، نصرالله تاجیک، محسن یادگاری، محسن افشاری و علیرضا عسکری، همه در خارج از آمریکا به نوعی گرم داد و ستد کالاهای دوکاره یا دو منظوره برای جمهوری اسلامی بودند که با سیر مراحل قانونی و برپایی مقررات بین المللی بازداشت و به آمریکا مسترد گشتند. همچنان که به گفته محمد جواد رسولی، مدیر کل امور ایرانیان خارج از کشور در وزارت خارجه جمهوری اسلامی، دولت ایران در 3 مورد دیگر مربوط به آقایان بوشوش، پیرزاده و قاسمی که البته نام کوچک هیچ کدام یاد نشده، توانسته است براءت آنها را ثابت و از استردادشان به آمریکا از هنگ کنگ، آلمان و بانکوک جلوگیری کند.
گزارش همکارم علیرضا طاهری را می شنیدید. و پس از سپری شدن بیش از 3 دهه از ماجرای گروگانگیری دیپلمات‌های سفارت آمریکا در تهران، جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق آمریکا روز دوشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی دلایل شکست طرح نجات آنها را برشمرده است. او با اشاره به تلاش‌های همه‌جانبه دولت خود برای رهایی گروگان‌ها گفته است تمهیدات نظامی برای نجات آنها به علت رویدادهای ناگوار با شکست روبرو شد. جزئیات اظهارات آقای کارتر را در گزارش همکارمان در آمریکا نادر صدیقی میشنویم.
یادداشت‌های کاخ سفید عنوان کتاب جدیدی است به قلم جیمی کارتر، رئیس جمهور اسبق آمریکا، که روز دوشنبه در ایالات متحده بر پیشخوان کتاب فروشی‌ها جای گرفت. یادداشت‌های کاخ سفید حاوی مجموعه‌ای از حساس‌ترین روزهای دوران ریاست جمهوری 4 ساله آقای کارتر را ارائه می‌دهد و از جمله این رویدادها موضوع گروگانگیری دیپلمات‌های سفارت آمریکا در تهران توسط عده‌ای از انقلابیون افراطی موسوم به دانشجویان خط امام و تلاش برای نجات آنها از طریق یک عملیات کماندویی است که ناکام ماند و در صحرای تبس متوقف شد. آقای کارتر 85 ساله در گفتگوی تلویزیونی با برنامه بامدادی شبکه NBC گفت که در دوران ریاست جمهوری این یادداشت‌ها را به دقت و به طور روزانه با کمک منشیش جمع‌آوری کرده است. رئیس جمهور اسبق آمریکا در این یادداشت‌ها عوامل گوناگونی و از آن جمله رقابت و مخالفت سناتور ادوارد کندی را به عنوان دلایل شکست خود در مبارزات انتخاباتی سال 1980 میلادی ذکر می‌کند، ولی به باور بسیاری ناکامی او در حل مسئله گروگان‌ها و سیاست‌هایی که کلاً به گروگانگیری انجامید عمده‌ترین عامل شکست وی در برابر رونالد ریگان جمهوری‌خواه محسوب می‌شود. آقای کارتر خود در کتابش آورده است که یک روز قبل از برگزاری انتخابات او متوجه کاهش بزرگ در تغییر نظر رای دهندگان شد و دریافت که ادامه گرفتاری گروگان‌ها بر افکار عمومی تأثیر منفی ژرفی گذاشته است. 52 دیپلمات و مقام نظامی آمریکایی که به مدت 444 روز در گروگان رژیم انقلابی ایران بودند در 20 ژانویه 1981 میلادی، دقایقی پس از انجام مراسم سوگند ریاست جمهوری رونالد ریگان، آزاد و از ایران خارج شدند. پیش از آن در بهار 1980 شکست طرح نجات گروگان‌ها توسط کماندوهای آمریکایی که 8 قربانی از آنها گرفت، زخم‌های ماندگار بر دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر گذاشته بود که هرگز التیام نیافت. در گفتگوی تلویزیونی آقای کارتر این شکست‌های پی در پی را مجموعه‌ای از رویدادهای ناگوار عجیب نام داد که تقریباً جملگی آنها غیر قابل پیش‌بینی بودند. وی اصرار ورزید که عملیات نجات باید موفق می‌شد، چرا که طرح دقیقی ریخته شده بود و تا 2 ساعت پس از خروج کماندوهای آمریکایی از ایران هیچ زنگ خطری در آنجا به صدا در نیامده بود. رئیس جمهور اسبق آمریکا سیاست‌های خاورمیانه‌ای بیل کلینتون و باراک اوباما را نیز شدیداً به باد انتقاد گرفته و آنها را به خاطر نرم‌خویی در برابر اسرائیل به شدت ملامت کرده است.
همکارم نادر صدیقی بود که گزارش می‌داد از اظهارات اخیر جیمی کارتر درباره گروگانگیری 30 سال پیش دیپلمات‌های آمریکایی در ایران. اما در اینجا فرصت کوتاهی هم در اختیار داریم تا صدای شما را بشنویم. صدای شما از طریق پیام‌هایی که برای ما می‌گذارید.
آقای احمدی نژاد از نیویورک برگرد، آبرومونو بیشتر از این نبر. تمام پروژه‌ها تو ایران نیمه تمامه. ما مردیم از بیکاری. به مردم چی دارن میکشن؟ آمار بیکاری مردم کرمانشاه بالای 50%. لبو فروش و پفک فروش که نمیشه جز کارمند حساب کرد. ما داریم میمیریم از بیکاری.
آقای احمدی نژاد، من بهمنم، محصول انقلاب بهمن، انقلاب ضد استبدادی مردم بزرگ ایران. یک روزی بالاخره دستمون به شما میرسه و شما را در دادگاه های حقوق بشری محاکمه خواهیم کرد.
آقای احمدی نژاد، شما لازم نکرده که جهان رو مدیریت کنید. شما توی اداره کردن مملکت خودت هم موندید. الان مدت هاست که بیماران تالاسمی آمپول دسترا رو که خیلی براشون حیاتیه رو ندارن. شما به بیماران هم رحم نمی کنید. به جای انرژی هسته‌ای وضعیت دارو و درمان رو برید اول درست کنید. آقای خامنه‌ای، شما که میگید تحریم‌ها رو باید دور بزنید، میخواید دور بزنید، میخواید میونبار بزنید، هر کاری میکنید فقط زودتر این کار رو بکنید که داروی وضعیت بچه های بیماران تالاسمی درست بشه.
بهتره که این دانشگاه ها رو قسمت شو بکنن زندان. به دستگاه قضایی هم نمیخواد زحمت بکشه بیا اونجا، اما بسیجی ها اصلا خودشون محاکمه میکنن. محاکمه هم نمی کنن دیگه، اینا دست پای آدم هم میبندن میندازن بازداشتگاه. راحت دیگه، این ما درد سر هم نمیخواد بکشه.
مگه نه اینکه امریکا گفته بود با گروگانگیرا هیچ معامله ای نمی کنه؟ مگه این گروگانگیرا اصلا باید هواپیما بدزدن تا بخوان اینا معامله نکنن؟ این رژیم که از اون اول از اون گروگانای سفارت امریکا رو گرفت، این هم مدت نگه داشت، بعد این همه دیگر رو گرفت، اینا اگه جز اون پلیسی امریکا نیستش که با گروگانا معامله نکنن، چطور هی بده به سو میکنن؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
پس از پایان انتخابات پارلمانی در افغانستان، اولین گزارش مقدماتی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا که روز دوشنبه 29 شهریور ماه منتشر شد، حاکی از آن است که تخلفات گسترده‌ای در انتخابات صورت گرفته. اما در همین روز وحید عمر، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، گفته است که صحبت درباره تقلب در انتخابات زود هنگام است. علیرضا سهیل، همکار رادیو فردا در افغانستان، با جزئیات بیشتر درباره این گزارش از کابل.
آقای نادری، رئیس افتخاری فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان که در کابل صحبت میکرد، گفت بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از رئیس جمهور کرزی میخواهد تا به ارگانهای اطلاعاتی و دادگستری دستور دهد تخلفات را در انتخابات پارلمانی بررسی کند.
ناظرین ما بیشتر از 300 مورد تهدید و فشار برای رای دهندگان و ناظرین را از طرف زورمندان محلی در 34 ولایت کشور ثبت کردند.
آقای نادری گفت فیفا با 7000 ناظر بیشتر از 3500 مرکز رایدهی را مورد بررسی و نظارت قرار داده است که بیشترین متخلفین انتخاباتی کسانی هستند که هنوز هم اسلحه دارند. رئیس بنیاد فیفا به شرکت افراد پایین‌تر سن قانونی، استفاده از کارت‌های رایدهی جعلی و پاک شدن رنگ در روز رایدهی اشاره کرد. اما آقای وحید عمر، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در این باره گفت برای افغانستان بسیار با ارزش است که با وجود تهدیدهای طالبان مردم به پای صندوق‌های رأی رفتند و به دموکراسی رأی دادند.
تا جایی که صحبت از کیفیت انتخابات هست، از چگونگی برگزاری انتخابات هست، قبل از وقت است که روی ازو قضاوت شود.
این در حالی است که مردم افغانستان و نامزدان انتخابات پارلمانی بی‌صبرانه منتظر نتایج شمارش آرا و اعلان نتیجه هستند، ولی مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات این کشور از نتایج ابتدایی تا 20 روز دیگر خبر می‌دهند. گفته می‌شود که از 10 میلیون افراد واجد شرایط رای‌دهی، بیشتر از 4 میلیون در انتخابات پارلمانی که روز شنبه 27 شهریور ماه برگزار شد شرکت کردند. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
دولت برکنار شده حماس به ریاست اسماعیل هنیه که کنترل نوار غزه را بر عهده دارد، در نامه‌ای که به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نوشت، موافقت خود را با تشکیل دولت فلسطینی در مرزهای 1967، یعنی مرزهایی که سازمان ملل متحد آن را ترسیم کرده، اعلام کرده است و از ایالات متحده خواسته است که حماس را نیز طرف گفتگوهای خود قرار دهد. همکار ما در منطقه ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
دولت برکنار شده حماس به ریاست اسماعیل هنیه که کنترل نوار غزه را بر عهده دارد، در نامه‌ای خطاب به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد با برپایی کشور فلسطینی در مرزهای سال 1967، یعنی مرزهایی که سازمان ملل متحد تعیین کرده، موافق است. این در حالی است که حماس از زمان تأسیس در سال 1987 همواره از محو اسرائیل سخن می‌گفت. دبیرخانه هیئت وزیران حماس در غزه اعلام کرد این نامه را به وسیله شده یک هیئت آمریکایی متشکل از برخی شخصیت‌های سیاسی و اساتید دانشگاه وابسته به شورای منافع ملی آمریکا که از نوار غزه بازدید کرده به دست اوباما رسانده و در آن خواستار آن شده تا ایالات متحده با به گفتگو را با حماس باز کند. حماس همچنین در نامه خود تأکید کرده است با تشکیل دولت فلسطینی در مرزهای تعیین شده از سوی سازمان ملل متحد به پایتخت بیت المقدس مخالفتی ندارد تا امنیت ملت فلسطین، بازگشت آوارگان و آزادی تمام زندانیان فلسطینی از زندانهای اسرائیل تأمین شود. پیش از این حماس سه بار برای اوباما نامه نوشته بود، یکی پس از پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بار دوم پس از سخنرانیش در آنکارا و بار سوم پس از جنگ غزه در سال گذشته. حماس در سال 2005 با پیروزی در انتخابات پارلمان فلسطین دولت را در دست گرفت، اما در سال 2007 با نیروهای فتح به رهبری محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در غزه درگیر شد که در آن فتح از غزه بیرون رانده شد. محمود عباس دولت حماس را به اتهام کودتا برکنار کرد و دولتی موقت در کرانه باختری تشکیل داد. از آن پس غزه در محاصره اسرائیل قرار دارد. حماس تاکنون با گفتگوهای مستقیم صلح میان تشکیلات خودگردان فلسطین و اسرائیل اعلام مخالفت کرده است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
اما می رویم به سوئد. همانطور که پیشبینی می شد، دولت راست میانه فردریک راینفلد، نخست وزیر کنونی سوئد، می تواند یک دوره دیگه هم زمام امور را در این کشور در دست داشته باشد. نتایج انتخابات مجلس سوئد در روز یک شنبه بر ادامه کار دولت کنونی مهر تایید زد، با این تفاوت که احزاب راست میانه متشکل از 4 حزب نتوانستند در این انتخابات آرای 50% رای دهندگان را به دست آورند. از این رو این احزاب در نظر دارند با یک حزب دیگر دست به ائتلاف بزنند. بیشتر میشنویم درباره نتایج انتخابات روز یک شنبه در سوئد در گزارش همکار رادیو فردا شهرام میریان.
روز یک شنبه این هفته حدود 82% از 7 میلیون شهروند واجد شرایط سوئدی به پای صندوق‌های رأی رفتند تا ضمن گزینش نمایندگان خود شکل و ترکیب دولت بعدی را هم روشن کنند. با توجه به نتایج به دست آمده، 4 حزب موسوم به راست میانه که تاکنون یک بار دولت سوئد را در دست داشتند، از این پس می توانند دولت بعدی سوئد را هم تشکیل دهند، با این تفاوت که مجموعه آرایشان اندکی زیر 50% است. بنابراین دولت راست میانه برای آنکه از اکثریت بیشتری در مجلس سوئد برخوردار شود، نیاز به ائتلاف با حزب دیگری دارد. یکی از رویدادهای مهم انتخابات مجلس سوئد پیروزی حزب راست افراطی موسوم به حزب دموکرات‌های سوئد است. این حزب که از آن به عنوان یک حزب بیگانه ستیز و مهاجر ستیز هم یاد می‌شود، در انتخابات روز یک شنبه توانسته حداقل آرای لازم را به دست آورد و برای نخستین بار نمایندگانی را راهی مجلس کند. احزاب راست میانه که برنده انتخابات مجلس سوئد شده اند، از قبل اعلام کرده بودند که حاضر نیستند با حزب تندروی راستگرای دموکرات‌های سوئد ائتلاف کنند. از این رو این احزاب همان گونه که گفته شد برای به دست آوردن کرسی‌های بیشتر در مجلس سوئد میبایستی با یک حزب دیگر ائتلاف کنند. شامگاه یکشنبه که نتایج انتخابات سوئد اعلام شد، فردریک راینفلد، نخست وزیر کنونی سوئد، در برابر خبرنگاران گفت خواهان ائتلاف با حزب سبزهای سوئد است. خانم زینت هاشمی، خبرنگار و تهیه کننده برنامه‌های رادیوی دولتی سوئد با نام پژواک، در گفتگو با رادیو فردا درباره این پیشنهاد آقای فردریک راینفلد بیشتر گفته است.
راینفلد تو سخنانی که دیشب در تلویزیون داشت اعلام کرد که از حزب محیط زیست، حزب سبزها، خواهد خواست که با اونها همکاری بکنه، ولی این حزب هم شرایط آسونی نداره برای همکاری. تا کنون که جواب مستقیمی نداده، اما دیشب بعد از اینکه نتایج اعلام شد، فقط بنابر وظیفه خودش که بخواد کمک بکنه به دولتی که بی‌نیاز باشه از یک حزب بیگانه ستیز، اعلام کرد که شاید این همکاری رو بپذیره، ولی شرایط خودش رو داره، شرایطی که بیشتر به بهبود محیط زیست مربوط میشه.
در انتخابات روز یکشنبه سوئد شماری از کاندیداها و نامزدهای ایرانی تبار از احزاب گوناگون هم شرکت داشتند که خانم زینت هاشمی در ادامه گفتگو با رادیو فردا شانس و بخت راهیابی دو تن و یا بیشتر از این ایرانی تبارها را به مجلس سوئد محتمل دانسته.
قطعاً چند نفری به پارلمان وارد خواهند شد. مثلا برای نمونه اگر به حنیف بالی اشاره بکنیم که نامزد حزب مدرات بوده، شانس خوبی داشته که وارد پارلمان بشه، و همینطور خانم مریم یزدانفر که در دور قبلی هم در پارلمان حضور داشته
از حزب سوسیال دموکرات.
علاوه
بر این دو نامزد ایرانی تبار، آیا فکر میکنین که این شمار اضافه بشه در روزهای آینده؟
ممکنه، احتمالش هست، برای اینکه ما تعداد زیادی نامزدهای ایرانی رو داریم در احزاب مختلف.
شهرام میریان، رادیو فردا.
سپاسگزارم از همراهی شما با این مجله. همچنان با ما بمونید تا دقایق دیگر شنونده برنامه رادیو پس فردا باشید.